ساعت 3 بعد از ظهر به وقت تهران شنونده ی رادیو فردا هستید و من شاهین بشیری در دقایق پیش رو مشروع خبرهای این ساعت را به آگاهی می رسانم. وزیر خارجه قطر خواستار گفتگوی منطقه‌ای برای کاهش تنش میان ایران و کشورهای عربی شد. هیئت وزیران آیین‌نامه اجرایی قانون موسوم به اقدام راهبردی برای لغو تحریم را تصویب کرد. حسن روحانی تصویب لوایح FATF را بهترین راه مبارزه با فساد توصیف کرد. وزیر خارجه قطر روز چهارشنبه خواستار کاهش تنش میان کشورهای عربی حاشیه خلیج فارس و ایران شد. شیخ محمد بن عبدالرحمن آل ثانی در گفتگو با شبکه خبری الجزیره گفت این بحران با گفتگو، احترام به حق حاکمیت و عدم دخالت در امور داخلی دیگری قابل حل است. در سالهای اخیر تنش در روابط میان تهران و ریاض و متحدانش به شدت افزایش یافته و طرفین یکدیگر را به دخالت در امور یکدیگر متهم می کنند. قطر نیز خود از سوی عربستان سعودی و متحدانش تحریم شده است، اما در هفته های اخیر تلاش هایی برای پایان دادن به این تنش با میانجیگری کویت و ایالات متحده در جریان است. هیئت وزیران در ایران روز چهارشنبه آیین‌نامه اجرایی قانون موسوم به اقدام راهبردی که اخیراً به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده بود را تصویب کرد. تصویب این قانون مورد انتقاد دولت حسن روحانی بود و مقام‌های متعدد دولت گفته بودند این قانون بدون مشورت با دولت تهیه شده است. قانون موسوم به اقدام راهبردی برای لغو تحریم دولت را موظف می‌کند تا زمان رفع نشدن تحریم‌ها اقدامات متعددی در عرصه هسته‌ای و برخلاف تعهدات جمهوری اسلامی در برجام انجام دهد. علی اکبر صالحی رئیس سازمان انرژی اتمی اخیراً در یک مصاحبه گفته بود این قانون در حالی تصویب شده که مجلس بودجه لازم برای انجام این اقدامات در زمینه پیشبرد برنامه هسته‌ای را در نظر نگرفته است. حسن روحانی رئیس جمهوری ایران روز چهارشنبه طی سخنانی دستور رهبر جمهوری اسلامی در زمینه ادامه بررسی لوایح FATF را راهگشا توصیف کرد و گفت تصویب این لوایح بهترین راه مبارزه با فساد است.
همونی که معروف بس به لوایح مربوط به FATF، اون بهترین راه برای مبارزه با فساده، یعنی اون جاییست که روشن میکنه همه حرکت‌های مالی رو، حرکت‌های پولی رو. خب ممکنه بعضیا خوششون نیاد، ولی این راه مبارزه با فساده.
ایران ماها فرصت داشت که تصویب دو لایحه در زمینه شفافیت مالی و مبارزه با پولشویی را نهایی کند، اما به دلیل تعلل طولانی مدت گروه ویژه اقدام مالی بار دیگر ایران را به فهرست سیاه خود بازگردانده است. علی‌رغم درخواست‌های مکرر دولت حسن روحانی، تعیین تکلیف دو لایحه همچنان منتظر نظر مجمع تشخیص مصلحت نظام است که با منقضی شدن دوره قانونی این بررسی، علی خامنه‌ای با تمدید آن موافقت کرده است. سعید نمکی وزیر بهداشت روز چهارشنبه مدعی شد که هیچ موردی از ویروس کرونا جهشی یافته که هم‌اکنون در بریتانیا شایع شده در ایران دیده نشده است. این صحبت‌های وزیر بهداشت در حالی مطرح شده که مینو مهرز، عضو کمیته علمی ستاد ملی کرونا، یک روز پیشتر گفته بود شیوع گسترده ویروس کرونا در ایران در ماه‌های گذشته نتیجه این نوع از ویروس بوده است. در همین حال مقام‌های بهداشتی جمهوری اسلامی و همچنین حسن روحانی رئیس جمهوری از تلاش‌ها برای دسترسی به واکسن خبر دادند، ولی تاکنون هیچ نوع واکسنی از طرف ایران خریداری نشده است. کاخ کرملین شامگاه سه‌شنبه از گفتگوی تلفنی رهبران روسیه و فرانسه درباره وضعیت ایران، سوریه و لیبی خبر داد. به گزارش خبرگزاری تاس و به نقل از بیانیه کرملین، طرفین درباره ایران بر تلاش‌ها بر حفظ برجام تأکید کردند. این گفتگوی ولادیمیر پوتین و امانوئل مکرون در زمانی انجام شده که وزرای خارجه گروه 4 به علاوه 1 در نشست اخیر خود ابراز امیدواری کردند که دولت آینده آمریکا به برجام بازگردد. ایالات متحده در سال 2018 توافق هسته‌ای را ترک و تحریم‌های شدیدی را بر تهران اعمال کرد. ایران نیز از یک سال پیش اقدام به کاهش اجرای تعهداتش در برجام کرده است. اما در حالی که محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه ایران منکر حضور اجباری نیروهای افغان در لشکر فاطمیون شده، بسیاری از نیروهای اعزامی این لشکر به سوریه مدعی شدند که بل اجبار و در ازای حفظ اقامت خود در ایران به نبرد با داعش اعزام شدند. وزیر امور خارجه ایران همچنین در گفتگو با شبکه طلوع نیوز افغانستان تعداد نیروهای لشکر فاطمیون را 5000 نفر عنوان کرده، در حالی که یکی از فرماندهان این لشکر از 80000 نیروی افغان در جنگ سوریه خبر داده بود. در این باره توضیحات یوحنا نجدی، تحلیلگر سیاسی ساکن آلمان را بشنوید درباره ماهیت و نحوه شکلگیری این لشکر نظامی.
آقای ظریف در این زمینه صراحتاً دارن دروغ میگن، یعنی این دیگه بحث اطلاعات غیر دقیق نیست، یک دروغ آشکار هستش. اساساً لشکر فاطمیون تاریخش برمیگرده به شماری از نیروهای افغان که در جنگ ایران و عراق حضور داشتند و سالها بعد با شروع جنگ داخلی در سوریه جمهوری اسلامی تمام قد برای حفظ دیکتاتوری بشار اسد وارد صحنه شد و دوباره یاد نیروهای افغان افتاد. به این ترتیب لشکر فاطمیون توسط سپاه پاسداران مشخصاً نیروی قدس سپاه تشکیل شد. اما نیروهای این لشکر چطوری تعمیم میشن؟ روش‌های مختلفی داره جمهوری اسلامی. یکی نهادهای به ظاهر دینی و فرهنگی در جمهوری اسلامی و در افغانستان هستند که شماری از این افغان‌ها رو تحت پوشش قرار میده و هر وقت نیاز داره اونها رو به بهانه‌های مختلف مشخصا به سوریه میفرسته. نهادهای مثل جماعت المصطفى. دیگری شماری از افغان‌های ساکن ایران هستند که با وعده‌های مختلف به حضور در فاطمیون تم میدن. نقطه مشترک در همه اینها متاسفانه نیاز اقتصادی و مشکل اقامت افغان‌های عزیز در ایران هستش که بخششون حتی میشه گفت برخلاف میل باطنیشون به صورت موقت یا دائمی عضو فاطمیون میشن. اساساً بشارت میشه گفت یکی از دلایلی که مشکل اقامت افغان‌ها در ایران هرگز حل نشد و حل نخواهد شد همینه که امکان سوء استفاده جمهوری اسلامی از همزبان‌های افغان ما فراهم بشه. استفاده از کلمه مانع کردن نیروهای افغان به نظرم شاید توجیه برای این قضیه باشه. نه، جمهوری اسلامی سوء استفاده میکنه از باورهای دینی و مذهبی افغان ها. آقای ظریف امروز مشخصا دروغ گفتن. مثلا به عنوان فقط یک نمونه، آقای قریشی رئیس سازمان بسیج ادارات وزارتخانه سپاه همین مهر ماه گذشته گفتش که ما به اعضای خانواده در واقع کشته شدگان فاطمیون در ایران خونه و زمین اعطا میکنید. شما حساب کنید در کشوری که یک معلم، یک پرستار، یک بازنشسته، یک کارگر برای دریافت 10 میلیون تومان وام از این اداره به اون اداره میره، چند تا ضامن میخواد، سرگردان هست، آخرش هم احتمالا به هیچ وامی نمیرسه، این چین امکانات گسترده اعطای زمین و ادای مختلف داده میشه. بنابراین میشه گفتش که این فقط تصمیم سپاه یا یک نهاد نیست، یک تصمیم کلان و سیستماتیک در رأس نظام و با مشارکت بسیاری از وزارتخانه‌ها، سازمان‌ها و ارگان‌ها هستش. جمهوری اسلامی به همچین نیروی احتیاج داره و از همه توان خودش برای اینکه از این نیروها سوء استفاده بکنه و به اینها وعده‌های اقتصادی بده، مشکل اقامت برای خانواده‌هاشون بخواد حل بکنه، به انهای مختلف اونا رو در واقع میاره برای لشکر فاطمیون. در ایران با یک ساختاری مواجه هستیم که مشروعیت مردمی نداره. بنابراین این ساختار سیاسی اساساً با کمبود نیرو مواجه هستش که بخواد برای این نوع عملیات شبه نظامی و نظامی در منطقه استفاده بکنه. در نتیجه چون میدونه پایگاه اجتماعی نداره و مردم قانع نیستن که بخوان برن از رژیم مثل بشار اسد، دیکتاتوری بشار اسد حمایت بکنن، در نتیجه مجبور میشه که بسیاری از گروه هایی که در ایران هستن، مشکل اقتصادی دارن، مشکل اقامتی دارن رو در قالب این گروه ها بخواد به سوریه اعزام بکنه.
بله، گفتاری بود در واقع از یوحنا نجدی، تحلیلگر سیاسی ساکن آلمان.
خیلی ساده،
خیلی خیلی ساده،
به همون سادگی که برای دوستاتون از طریق تلگرام پیام صوتی میفرستید.
میتونین برای ما هم دیدگاهاتون رو به صورت پیام صوتی بفرستید.
اینجوری دیگه لازم نیست هر بار شماره تماس ما رو بگیرید.
تازه هیچ هزینه ای هم براتون نداره.
در مورد هر چیزی که دلتون میخواد نظرتون رو برای ما بفرستید.
خبرها و گزارش های ما، اتفاقای دور و برتون یا هر چی که براتون مهمه.
نشانی تلگرام رادیو فردا
@فرداگرام
@فرداگرام.
به دنبال عدم دستیابی به توافقی بر سر بودجه، مجلس اسرائیل کنست روز سه‌شنبه دوم دی ماه منحل شد و قرار است که در ماه مارس برای چهارمین بار طی دو سال گذشته انتخابات پارلمانی در این کشور برگزار شود. طبق این گزارش، در حالی چهارمین انتخابات پارلمانی در دو سال گذشته برگزار خواهد شد که بنیامین نتانیاهو نخست وزیر این کشور در درون جریان لیکود میبایست با گیدون سار، یک سیاستمدار از جناح راست حزب لیکود که از این حزب جدا شده، رقابت کند. در گفتگویی که ساعتی پیش با منشه امیر، روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی ساکن اسرائیل داشتم، از نوی در مورد جزئیات این رخداد سیاسی پرسیدم. منشه امیر:
ببینید، اسرائیل قشرهای مختلف فرهنگی، اجتماعی و دینی داره. بنابراین یکی از خوشبختی‌هاش و شاید بدبختی‌هاش اینه که احزاب زیادی هستند. احزاب عربی هستند، اولترا ارتدوکس هستند، راستگرا هستند، میانه رو هستند و چپگرا هستند. این است که هیچ دولتی در طول 72 سال تاریخ اسرائیل نتوانسته است که یک حزبی به تنهایی دولت رو برپا بکنه. همیشه دولت‌های ائتلافی بودند و این از یک نظر مزیته و از یک نظر گاهی کار منظم دولت رو دشوار میکنه و ما الان چند ساله که در اسرائیل با این دشواری روبرو هستیم که هیچ کدوم از احزاب نمیتونه اکثریت 61 کرسی از 120 کرسی پارلمان رو به دست بیاره که بتونه مستقل دولت رو برپا بکنه. البته این خوبم هست، به خاطر اینکه وقتی که احزاب مختلف وارد یک کابینه ائتلافی میشن، میتونن دیدگاه ها و ایدئولوژی ها و خواست ها و آرمان های خودشون رو پیش ببرن، ولی در ضمن هم باعث فلج شدن کار دولت ممکنه بشه و این نمونه دو سال اخیر، یعنی چهار بار انتخابات زود هنگام، میتونه نمونه خوبی باشه.
علت منحل شدن کابینه فعلی اسرائیل اصلا چی هست؟
علت اینکه کابینه با مشکل روبرو شده و عملا فلج شده این است که آقای نتانیاهو به عنوان رهبر پرقدرت و با کفایت اسرائیل نمیخواهد که با دیگران بسازه، میخواهد که همیشه رهبر باشه. این بود که در آخرین انتخابات، یعنی دوره سوم، با بنی گنتس رهبر حزب آبی و سفید ائتلاف کرد با این توافق که دو سال این باشه دو سال اون باشه، ولی عملا آقای نتانیاهو بنی گنتس و حزب او رو در حاشیه نگه داشت و هیچ امکاناتی بهشون نداد و همچنین به علت شخصیت خاص آقای نتانیاهو، گیدئون سار که یکی از شخصیت‌های برجسته حزب لیکود هست، از او جدا شد و یک حزب تازه رو به وجود آورد. علت اصلی منحل شدن کابینه فلج شده کنونی این بود که آقای نتانیاهو می‌خواهد بر همه امور مسلط باشه و به وعده‌های خودش نسبت به بنی گنتس و حزب آبی و سفید عمل نکرد. و یه نمونهش وزیر دادگستری اسرائیل از حزب آبی و سفیده که میخواد دادستان کل کشور و مشاور حقوقی دولت رو مشخص بکنه و آقای نتانیاهو روی این دست گذاشت و گفت باید با من مشورت باشه، با موافقت من باشه. چرا؟ به خاطر اینکه آقای نتانیاهو دارای 3 پرونده قضایی هست و دادگاهی هست و میترسید که دادستانی یا مشاور ارشد حقوقی دولت منصوب بشه که در راستای خواسته های او نباشه. این یکی از علل منحل شدن کابینه کنونی اسرائیل بود.
پس وضعیت کابینه اسرائیل تا انتخابات آینده چطور خواهد بود؟ مثلا موقعیت خود آقای نتانیاهو چطور میشه؟ آیا ایشون کفیل نخست وزیر میشن؟
نه، مسلما نه. آقای نتانیاهو چون نخست وزیر در این سمت میمونه تا انتخابات بعدی که حدود 3 ماه دیگر در ماه مارس برگزار خواهد شد. و این دقیقاً تاکتیکی است که آقای نتانیاهو در 3 دوره انتخابات پیشین هم به کار برد، یعنی عملاً باعث انحلال دولت شد و گفت تا انتخابات بعدی من 3-4 ماه وقت دارم و به این ترتیب میگویند که ایشون تلاش میکنه که با این شیوه جریان پایین آمدن از کرسی نخست وزیری رو به تعویق بیاندازه، چون اگر نخست وزیر نباشه باید از سمت خودش کنارگیری بکنه، یعنی اگر وزیر باشه باید کنارگیری بکنه، اگر نخست وزیر باشه میتونه ادامه بده و این یکی از علل فلج شدن دولت کنونی اسرائیل است.
گفتگویی بود با منش امیر. بخش بعدی خبرها ساعت 4 بعد از ظهر.